وقتی که میخونن برای ما از علی اصغر و عبدالله و مظلومیتش، این دل میشکنه، اون عواطف انسانی بروز پیدا میکنه. اینجاست اون جرقه توبه میزنه و بسیاری از گناهکاران توی عزای ابا عبدالله با تحریک عواطفشون مسیرشون عوض شده. خود بنده و شما واقعا عقیده من اینه برادرها خواهرها، روز قیامت روشن خواهد شد که ما چند بار تا در جهنم رفتیم، به برکت عزای ابا عبدالله ما رو برگردوندن. غیبت کردیم، تهمت زدیم، غیبت شنیدیم، تهمت شنیدیم، همه این مصیبت ها هی روی دلمون زنگار روی زنگار تا پرچم عزای ابا عبدالله بلند شد، هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله، دلمون شکسته، اشک ریختیم، برگشتیم، خدایا غلط کردم، بگذار صبح قیامت بشه، بعد ببین چند بار امام حسین منو از تو جهنم برداشته آورده بیرون. برادران عزیز، خواهران گرامی، این بحث توبه در معارف اسلامی، خوب به این کلمه‌ای که میگم گوش کنید، به خصوص جوانان عزیز، توبه در معارف اسلامی عقلانی نیست، فوق عقله. من فرصت توضیح زیادی ندارم چون اینجا خیلی فرصت کمه، اما خوب گوش کنید. اگر عقلانی برخورد کنیم بر اساس عقل، توبه نباید پذیرفته بشه. حر بن یزید ریاحی جلو امام حسین رو گرفته، وقتی که امام حسین اگر میرفت به کوفه تاریخ عوض میشد، حر جلو امام حسین رو گرفته، نگذاشت برن کوفه. او باعث شد کربلا به وجود آمد، او باعث شد که بعد عمر سعد آمد، بعد شمر آمد، بعد این مسائل ایجاد شد. خب یک کسی که این جنایت بزرگ را کرده، اگر جلو و بنده و شما بیاد بگه پشیمانم، بگم به جهنم که پشیمانی، چه فایده پشیمانی؟ حالا که همه کارا را خراب کردی پشیمون شدی، چه فایده؟ برو به جهنم. این عقل اینه میگه، میگه جنایتی کرده خیلی سنگینه، اما فدای خدای مهربان بشم، لطف او، رحم او، مرحمت و رحمت او فوق عقله، نه ضد عقله، فوق عقله. میگه اگر حر بن یزید ریاحی هم هستی، تا روز عاشورا هم یزیدی بودی، یک ساعت برگردی آدم بشی میپذیرم. الله اکبر. حالا برادرم، خواهرم، ببینی سر سفره کی نشستیم، چه خبر اینجا، چرا عزاداری میکنی؟ چرا باید هر سال عزاداری کنیم؟ برای اینکه سر سفره ابا عبدالله بنشینیم، این عواطف تحریک بشه، آماده بشه، بگیم خدایا من پشیمانم، خدایا آمدم که درست بشم، آمدم که در محضر امام رؤوف علی ابن موسی رضا با آقامون پیمان ببندم، بگم علی ابن موسی دست ما رو بگیر. یک آقای است در میان شعرای ما معروف، مقبل معروفه. این آقای مقبل اسمش محمده، معروف بود به شیخا. این شعر میگفت، دسته های عزاداری که میامد، این جوون بود، با جوونا دور هم بودن، دسته های عزاداری امام حسین رو مسخره میکرد، توهین میکرد. گاهی دیگه جهالت و جوانی است، آدم نمیفهمه، توهین میکرد. یه مدتی گذشت، این آقای محمد شیخا گرفتار بیماری جزام شد. جزام رو هم که همه میدونید چون واگیر داره، همه از آدم فرار میکنن. جزام به اصطلاح میکروبش میخوره، سلولهای بدن رو میخوره، نوک دماغ و گوشها و لبها و اینا خورده میشه، ظاهر آدمم بد میشه، چون واگیرم داره حتی پدر و مادرم خب چاره ای ندارن، آدم رها میکنه. میگه این آقای محمد شیخا جزام گرفت، همه ترکش کردن دیگه، رفقا بیان دوره برش و اون جلسات جوانان، نه همش ترک شد. این توی گوشه حمام، اون جای هم گلخن حمام که حمام رو گرم میکنن باهش، اونجا یه گوشه براش قرار داده بودن که مثلا زمستونم بود گرم باشه، همونجا افتاده بود توی این دود و هیزم و گرمای اونجا افتاده یه گوشه. میگه یه روز تو همین گلخن حمام گوش میکرد، دید صدای دسته های امام حسین میاد، دارن عزاداران امام حسین رد میشن. یادش آمد ما جوانی نفهمی کردیم، جسارت کردیم، توهین کردیم، خب این فرصت فکر براش پیش آمده بود، پشیمان شد. میگه یک دفعه همون توی گلخن حمام همینطور که این دست رد میشد این شعر رو گفت، شعرش هم خیلی شنیدید، ما هم خیلی تکرار میکنیم: چه کربلاست امروز، چه پربلاست امروز، سر حسین مظلوم از تن جداست امروز. میگه این شعر مال مقبله، اینو گفت و شروع کرد اشک ریختن، گفت خدایا اگر من سالم بودم، اگه من اون توهینا رو نکرده بودم، حالا تو دسته میخوندم. دلش شکست، گریه کرد، شب توی گلخن حمام خوابیده است، در عالم رویا خدمت رسول اکرم رسید، رسول اکرم آمد. حالا که برگشتی و توبه کردی، یه دست کشید به سر مقبل، جزام شفا پیدا کرد. از اون روز به بعد بهش میگفتن مقبل. مقبل یعنی کسی که برگشته، رو آورده، فراری که حالا برگشته. چقدر از این نمونه ها در طول تاریخ داریم، رسول ترک را شنیدید، دیگران و دیگران را شنیدید، کسانی که آمدن توی شفاخانه حضرت ابا عبدالله با این مصیبت ابا عبدالله دل قساوتش برطرف شد، عشق جاری شد، به قول معروف و متداول سیم وصل شد. اون وقت که سیم وصل شد بگو خدایا برگشتم. چقدر به برکت ابا عبدالله برگشتند و توبه کردند. حالا دیگه بعضی از مباحث ما هم بماند، من یه جمع‌بندی کنم دعاتون کنم. برادران عزیز، کارکردهای عاشورا و عزای محرم چیه؟ چرا ما هر سال عزاداری میکنیم؟ اول هویت بخش شیعه است، اون چیزی که مثل روح همه ما شیعه را در ایران و افغانستان و هند و اروپا و آفریقا و اقیانوسیه و خاور دور و همه جا و همه جا ما را وصل کرده به هم دیگه، حب الحسین یجمعنا، هویت داده به ما، شناسنامه داده به ما، این اثر اجتماعیه. اثر دوم آگاهی بخشی عزای ابا عبدالله. ما معلومات دینیمون، معارف دینیمون، تاریخمون، شناخت افرادمون، احادیثمون، احکاممون، فقهمون در پای منبر ابا عبدالله استفاده کردیم. به برکت عزای ابا عبدالله احکام گفته شد، روایت گفته شد، تفسیر گفته شد، با نهج البلاغه آشنا شدیم. این برکت عزای ابا عبدالله. امروز هم عرض کردیم یکی از برکات فردی عزای ابا عبدالله تحریک عواطفه. عرض کردم عاطفه موتور قوی حرکت ماست، اگر عاطفه باشد و عاطفه تحریک بشود ناممکنها ممکن می شود. عرض کردم یه معتادی که یک عمر توی مسیر غلط رفته با نصیحت و با هیچی نمیشه اصلاحش کرد، یک تحریک عاطفی شدید آدمش میکنه، برش میگرد. هنر عزای ابا عبدالله اینه که دلی که سنگ شده، دلی که گرفتار دنیاست، دلی که سرگرم مشغولیت‌های دنیا هستیم، با ذکر روزه ابا عبدالله اون قساوت کنار میره، دل میشکنه، اشک جاری میشه. اشک که جاری شد، این مثل معروفی که همیشه شنیدیم، میگن هر چی بشکنه از قیمت میفته، دل که بشکنه تازه به قیمت میاد. یه شعری داره امام، من رو میخواستم مفصل براتون بخونم ولی دیگه وقت نیست. مولوی یه شعری داره، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. از شعرهای برجسته مولاناست در دفتر اول مثنوی. اول مثنوی خب فوق العاده است، اون حرف شرح هم داره، تفسیر هم داره. بگذاریم، امام خمینی استقبالی کرده از این شعر مولانا، میگه مشنو از نی چون حکایت میکند، بشنو از دل چون روایت میکند. نی چو سوزد تل خاکستر شود، دل چو سوزد محفل دلبر شود. دل چه سوزد محفل دلبر شود. خیلی زیبا امام بیان کرده، نی چو سوزد تل خاکستر شود، دل چو سوزد خانه دلبر شود. نی اگر بشکست بی قدر و بهاست، بشکند گر دل خریدارش خداست. نی اگر بشکست بی قدر و بهاست، بشکند گر دل خریدارش خداست. بعد امام وارد میشه، میگه نی چو بینم یادم آید نی نوا، دل شود نالان بیاد کربلا. رفت بر نی رأس پرخون حسین، بود زینب پای نی در شور و شین. نی خورد چون بر لب و دندان او، دل بسوزد بر لب عطشان او. همه عزای ابا عبدالله تحریک عواطف انسانی است، دل را میشکنه که محل نور خدا بشه. اما بعضی از مصیبت های کربلا دل هر سنگ دلی را میشکنه، مخصوصا مصیبت 3 ساله ابا عبدالله دختر مظلوم امام حسین. شاید خیلی از عزیزانی که اینجا نشستن، پدر و مادرها دختر بچه تو خانه دارن. یه بچه وقتی شما توی مثلا اتوبوس دارید میاید، یه بچه گریه میکنه، بچه دیگرانه، اما اگر 2 دقیقه این گریهش طول بکشه همه ناراحتن، میگن بابا این بچه رو ساکت کنی، بچه گریه نکنه. اما وقتی که دختر 3 ساله ابا عبدالله گریه کرد، برای ساکت کردن گریه دختر 3 ساله ابا عبدالله سر بریده بابا رو براش آوردن. ما چند تا روضه‌خوان داریم در کربلا، یکی در قتلگاه زینب کبراست، یکی هم در خرابه شام دختر 3 سالش هست. این روضه رو خونده، من الذي ايتمني على صغر سني بابا، برای یتیم شدن من هنوز زود بود بابا، بابا که رگهای گردن تو رو بریده، بابا در این مسیری که می آمدیم هر وقت خواستن ما رو بزنن، امه ام زینب خودشو سپر ما بچه ها. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا دین ما، آیین ما، مکتب ما، ملت ما، انقلاب ما، کشور ما، رهبر معظم ما، خدایا ذریه و نسل ما تا قیام قیامت در پناه امام حسین حفظ بفرما.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معرف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که در یکی از منزلگاه های مسیل کوفه قاسم و برادرش عبدالله و دو پسر عمشون اون و محمد صدای ناله رو از پایین تپه شنیدن. قاسم و اون به سمت تخت سنگی رفتن که صدای ناله از اونجا می اومد. پشت تخت سنگ مردی با دست و پاهای خونی و مجروح افتاده بود. قاسم و اون سعی کردن اونو بلند کنن و به بالای تپه ببرن، اما مرد مجروح سنگین بود. کمی که گذشت عبدالله و محمد به کمک اونا رفتن و مرد مجروح رو بالای تپه بردن. موقع بالا بردن مرد مجروح دست قاسم به تیزی سنگی گرفت و زخم شد. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 17. چند نفر مرد مجروح رو به خیمگاه برده بودن. با اشاره حسن، عبدالله و اون و محمد هم به خیمگاه رفتن. حالا فقط اون مونده بود و قاسم. حسن با دیدن دست زخمی برادرش قاسم رو به اون کرد و گفت
بلند شو ببینم قاسم، با دستت چه کردی؟
قاسم دستشو به برادرش حسن نشون داد. حسن با اخم گفت
قاسم، هیچ میدانی آن مرد ممکن بود چه خطرهایی برای تو داشته باشد؟ اگر تومه بود و جاسوسان او را بهانه رسیدن به مولایمان ابا عبدالله قرار داده بودند، میخواستید چه کنید؟
درست میگویی برادر، اما نمیتوانستیم آن مرد زخمی را در آن حال و روز رها کنیم. و
معلوم است که نباید رهایش میکردی قاسم جان، اما باید با ما مشورت میکردی تا چاره‌ای بیاندیشیم، نه اینکه خودت تصمیم بگیری و عمل کنی.
قاسم سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. حسن ادامه داد:
اگر آن مرد مجروح گزندی به تو یا عبدالله و اون و محمد میزد، مسئولش فقط تو بودی برادر، فقط تو.
عذر میخواهم برادر.
به جای عذرخواهی با خودت خلوت کن برادر و خوب فکر کن. تو دیگر کودک نیستی قاسم.
حسن دست زخمی قاسمو بلند کرد و گفت:
ببین با دستت چه کرده ای؟
تازه حرف حسن تمام شده بود که نفیله مادر قاسم از راه رسید. اون روبندشو بالا زد و گفت:
چه شده قاسم؟
قاسم سرشو پایین انداخته و ساکت بود. نفیله که سکوت اونو دید رو به حسن کرد و گفت:
تو بگو حسن، چرا دست قاسم زخمی و خونی شده؟
چیزی نیست نفیله بانو، نشانه عبرت است برای او، خوب می شود انشاءالله.
نفیله دست زخمی قاسمو گرفت و با ناله گفت:
چه زخم عمیقی، با خودت چه کرده ای قاسم؟
از قصور برادرم بگذرید نفیله بانو، تجربه شد برای او که بیشتر از این احتیاط کند. باید زخمش را بشوییم و آن را با پارچه تمیز ببندیم تا پاکیزه بماند.
حسن اینو گفت و رفت. بعد از رفتن اون نفیله رو به پسرش قاسم کرد و گفت:
این چه کارهاییست که میکنی قاسم؟ مرا خجالت زده کردی، خدا به تو و همه ما رحم کرد.
قاسم تو فکر رفت و با خودش گفت:
نکند این ماجرا به گوش عمویم ابا عبدالله برسد.
قاسم نگران تو فکر بود که مادرش دستشو کشید و اونو به سمت خیمه برد تا رو زخم دستش مرهم بذاره. قاسم همینطور که دنبال مادرش میرفت گفت:
مادر جان، کاش میگذاشتی تا غروب همانجا بمانم.
نفیله با اخم به اون خیره شد. قاسم قبل از اینکه وارد خیمه مادرش بشه به اطراف نگاه کرد و گفت:
مادر جان، آن مرد زخمی چه شد؟ او را کجا بردند؟
نفیله پرده خیمه رو بالا زد و گفت:
او را برای مداوا به یکی از خیمه ها بردند، باید دهان باز کند تا معلوم شود کیست و در این حوالی چه می کرده است.
به نظر می رسد برده باشد.
از نیکبختی اوست که با تو مواجه شده است، با تویی که خون ابا محمد در رگ‌هایت می جوشد.
نفیله نفس بلندی کشید و ادامه داد:
شاید او از نیکبختیش بی خبر باشد، اما من حال او را خوب درک می کنم.
با این حرف نفیله دوباره به یاد خاطره قدیمیش با امام حسن مجتبی علیه السلام افتاد. خاطره‌ای که چند بار برای قاسم تعریف کرده بود، اما هر بار در لفافه چند کلمه‌ای گفته و رد شده بود.
من هم کنیز خوشبختی بودم که روزگار مرا در برابر پدرت قرار داد. من در خانه ابا محمد دوباره متولد شدم. ابا محمد مرا از هیچ ساخت.
مادر جان، همیشه از گفتن خاطرات آن روزهایت تفره می روی، گفتنش دلتنگت می کند؟
دلتنگی من ابدیست قاسم جان، من تا ابد دلتنگ پدرت می مانم. زخم دستت را فراموش کردم، انشین تا مرهمی روی زخمت بگذارم.
قاسم تو خیمه نشست، نفیله مرهمی رو دست اون گذاشت، بعد زخمو با پارچه‌ای محکم بست. قاسم به یاد مرد مجروح افتاد و از خیمه بیرون رفت. از چند نفر سراغ اونو گرفت و بالاخره تو خیمه‌ای پیداش کرد. زخمای مرد مجروحو شسته و بسته بودن، پاشم با دو تکه چوب محکم بسته بودن تا استخوان شکسته جوش بخوره. قاسم به سمت اون رفت. مرد زخمی چشم باز کرد، ترس تو چشماش موج میزد. کمی که گذشت پرده خیمه کنار رفت و اون وارد شد و گفت:
زخمهایش عمیق بود، اگر در همان حال مانده بود از خون ریزی تلف میشد.
قاسم دنبال حرف اونو گرفت و گفت:
پایش شکسته است، تکان دادنش از طرف ما خطرناک بود.
خواست خدا بود که سر راه ما قرار بگیرد قاسم، وگرنه مرگش حتمی بود.
قاسم به سمت مرد مجروح رفت. چشمهای مرد نیمه باز بود. اون به سختی لباشو تکون داد و آب خواست. قاسم کاسه خالی کنار بستر اونو برداشت و از خیمه بیرون رفت. کمی که گذشت با کاسه پر از شیر به خیمه برگشت. بعد آروم مرد زخمی رو به حالت نیمخیز بلند کرد تا بتونه شیر بخوره. مرد مجروح کاسه شیر رو تا ته سر کشید. بعد به بالش پشت سرش تکیه داد. قاسم کنارش نشست و از اون خواست ماجرای زندگیشو تعریف کنه. مرد گفت:
اربابم از ثروتمندان بسته بود که هر سال برای انجام دادن فریضه حج راهی مکه می شود. خلق تنگی دارد. گاهی که کمکاری می کردیم با شلاق به جانمان می افتد، اما بی سبب آزارمان نمی داد. خوراک و پوشاکمان را می داد و به سری برای آرامی داد. چند سالی بود که مرا نیز در سفرهایش همراه خود می برد. من هم از خدا خواسته همراهش می رفتم، اما امسال وقت با ما یار نبود.
چرا؟ مگر اتفاقی افتاد؟
هنگام عبور از اجاز کاروان من اسیر راهزنان شد. آنان هرچه مال تجاری در کاروان بود یغما بردند، بعضی از اهل کاروان را نیز از دم شمشیر گذراندند. من به دفاع از اربابم شمشیر کشیدم، اما نتوانستم در مقابل راهزنان مقاومت کنم و یکی از آنان مرا از بالای همان تپه‌ای که مرا یافتید به پایین انداخت.
مرد مجروح صورتش را با دست پوشوند و ادامه داد:
بر زمین افتادم و بیهوش شدم. دیگر نمیدانم چه بر سر کاروان آمد. در بابم کجا بود؟ بیشتر از زخمایم از شب میترسیدم. شب اگر بوی خون حیوانات وحشی را به سمتم میکشاند، زنده مرا شره میکردند. شک ندارم که خدا شما را رساند.
خدا مهربان است و هیچگاه بندگانش را تنها نمی گذارد.
من نمی دانم شما کیستید، اما خوب می فهمم که سخن گفتن و رفتارتون با دیگران تفاوت داره.
اون کنار مرد مجروح نشست و پرسید:
علی را می شناسی؟ علی ابن ابی طالب؟
آره می شناسم. نامش را از بزرگان بصره زیاد شنیدم، اما او که مرده است.
او نمرده است، علی را به شهادت رساندند.
مگر او مسلمان بود که شهید شده باشد؟
این بار قاسم پرسید:
نامت چیست؟
نام اصلیم را نمی دانم، اما ارباب مرا کنعان صدا می زد.
کنعان، این سخنان را از کی شنیده ای؟
هر بار که با اربابم به نماز جمعه می رفتیم بر منبرها ابتدا علی را لعن می کردم. مگر می شود کسی مسلمان باشد و او را لعن کنند؟
پرسش دیگری از تو دارم کنعان. ببینم، تو تمام خلفا را می شناسی؟ می دانی پیش از معاویه چه کسی خلیفه بوده است؟
نه نمی دانم.
نامش حسن بود، حسن ابن علی. این نام برایت آشنا نیست؟
نه نمی شناسمش.
با شنیدن این حرف اون دست رو شونه قاسم گذاشت و رو به کنعان گفت:
این پسری که تو را نجات داد قاسم پسر دایی من است. اونیز همچون پدرش حسن مجتبا و جدش علی مرتضا بردگان را مانند مردان آزاده محترم می شمارد.
به خدا من اینها را نمی دانستم. علی و فرزندانش را طور دیگری به ما معرفی کرده بود است.
آسوده باش مرد، بدگویی از علی ابن ابی طالب و فرزندانش سنت حکومت آل امیه است. مطمئن باش که از ما گزندی به تو نخواهد رسید.
مرا ببخشید آقا جان، نادانی مرا عفو کنید و از گناهم بگذرید. تا آخر عمر غلامیتان را می کنم.
با مرگ اربابت تو آزاد شده ای کنعان. می توانی پس از بهبود هر جا که خواستی بروی.
کنعان با تعجب به قاسم نگاه کرد. اونقدر بوه زده شده بود که نمی تونست حرفی بزنه. قاسم بلند شد و از خیمه بیرون رفت و به سمت خیمه مادرش راه افتاد. نفیله با دیدن پسرش گفت:
قاسم جان، به غلامی که نجاتش دادی سر زدی؟
آری مادر جان، اکنون آمدم تا از روزهایی بگویی که پدرم تو را در راه خدا آزاد کرد میدانم که سخنان نگفته بسیاری داری. قاسمم، من کنیز پدرت بودم، او مرا آزاد کرد و بعد به همسری گرفت. همه چیز از یک شاخه گل شروع شد. یک شاخه گل؟ آری نور چشمم، شاخه گلی زیبا.